نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که در ایران هستید و اولین ثانیه های شروع 20 شهریور ماه رو میگذرونید، ابتدای دوشنبه. همطور به شما بیرون از ایران هم سلام میکنیم از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از این لحظه شروع میشه، هر شب همین موقع شروع میشه و 45 دقیقه ادامه داره و توی این مدت برنامه زنده همکارانم به شما در قالب گزارش ها و گفتگوها و تفسیرهای مختلف میگن تا این لحظه چه گذشته. طبق رسم رادیو فردا با خبر شروع میکنیم، حتی در بامداد دوشنبه در ابتدای مجله نیمه شب. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. مینا بهارمست، شب تو خوش.
شب تو و شنوندگان عزیز خوش. روز یکشنبه در چند شهر عراق بر سر تیراندازی و انفجار چند خودرو دست کم 80 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. این حملات در کرکوک، بصره، العماره و ناصریه رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است. آخرین روز مسابقات پارالمپیک لندن روز یکشنبه برگزار شد و مراسم پایانی آن هم اکنون در جریان است. چین با 95 مدال طلا، روسیه با 36 و بریتانیا با 34 مدال طلا در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند. ایران با 10 مدال طلا در ردیف 11 قرار گرفت. آیت الله خامنه‌ای در پیامی افتخارات ورزشکاران ایرانی را مایه سرافرازی ملت ایران خواند و از ورزشکاران تشکر کرد. آقای خامنه‌ای افزود که پایبندی ورزشکاران به احکام اسلامی سپاس جداگانه می‌خواهد. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت ورزشکاران ایرانی به دلیل مسائل فرهنگی در مراسم پایان مسابقات شرکت نکرده است. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که قرار است اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، به تهران برود. آقای عراقچی بدون ذکر تاریخی افزوده است که اخضر ابراهیمی پس از سفر به سوریه در فرصتی مناسب به تهران می آید. به گفته او، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران شنبه شب در گفتگوی تلفنی با اخضر ابراهیمی برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه بدون مداخله خارجی تأکید کرد. این گزارش اضافه می‌کند که آقای ابراهیمی نیز گفته است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش مثبتی در سوریه بازی کند. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران از صبح یکشنبه به شدت نوسان داشت و چندین بار افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه بهای فروش هر دلار در ساعات پایانی معاملات بین 2445 تا 2450 تومان در نوسان بود. هر یورو تا 3150 و هر پوند نیز بیش از 3900 تومان به فروش رفت. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه با پیروزی 3-0 در مقابل ژاپن به مسابقات جهانی سال 2013 راه یافت. تیم ایران در 3 گیم پی در پی ژاپن را شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم والیبال مردان ایران روز جمعه در اولین دیدار خود 3-0 بر ژاپن پیروز شده بود. دادگاهی در عراق روز یکشنبه طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری این کشور را به اعدام محکوم کرد. طارق الهاشمی متهم شده بود که با همکاری چند تن از نزدیکانش جوخه‌های مرگ تشکیل داده و دستور قتل شماری از شهروندان عراقی از جمله یک وکیل و یک ژنرال ارتش را صادر کرده است. داماد آقای الهاشمی و منشی او نیز در این دادگاه به اعدام محکوم شدند. طارق الهاشمی که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد، اتهام‌های خود را با انگیزه سیاسی دانسته است. و گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در سفر به اسرائیل گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای گزینه‌ای نیست که آن را بپذیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آلمان پیش از دیدار با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که هنوز راه دیپلماسی باز است و ایران باید به مذاکره جدی بپردازد. او تاکید کرد که تحریم‌ها و فشارهای دیگر بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
مینا بهارمست، مرسی از تو مینا، و خبرها رو مفصل‌تر می‌تونید از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. و در ادامه در بخش تحلیلی قطع روابط دیپلماتیک کانادا با ایران در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران.
در این ماه‌های اخیر جریانات سوریه مؤثر بوده در این قضیه. جمهوری اسلامی همراه با چین و روسیه در کنار رژیم بشار الاسد هستند.
بی‌نتیجه خواندن احتمال اعمال تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران از سوی تهران.
گاز پس دوم این تحریم ها که بسیار جدی خواهد بود برای ایران اینه که کانال ها که برای دور زدن تحریم ها در این 3 سال ایجاد شده ها شناخته شده.
آخرین وضعیت امدادرسان های زلزله زدگان آذربایجان شرقی در زندان.
یه سری فعال مدنی یک جا جمع شده بودن و داشتن همکاری میکردن، داشتن نواقصی که در امدادرسانی بوده و به کمک نیروهای مردمی داشتن جبران میکردن. به هر حال برای حاکمیت حساسیت برانگیز هست و دستگیرشون میکنه، مشغول پرونده سازی میشن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در کنار مجله صدای دیگر ما در مجله نیمه شب. بخش تحلیلی بامداد دوشنبه در مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو شروع می‌کنیم. دولت کانادا همونطور که می‌دونید روز جمعه در یک اقدام ناگهانی روابط دیپلماتیک خودش با جمهوری اسلامی رو قطع کرد و به کارکنان و دیپلمات‌های ایرانی در این کشور 5 روز فرصت داد تا خاک کانادا رو ترک کنند. کارکنان سفارت کانادا قبل از اعلام تصمیم دولت خودشون از ایران خارج شده بودند. وزارت خارجه کانادا با انتشار یک بیانیه علاوه بر اون که جمهوری اسلامی رو یک تهدید برای صلح و امنیت جهان دونسته، افزوده که تهران در حال کمک رسانی به رژیم سوریه هست و همینطور از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در برنامه هسته‌ای خودش امتناع می‌کنه. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا مریدی نماینده پارلمان محلی اونتاریو در کانادا از اون پرسیده چرا دولت کانادا در شرایط فعلی در این زمان تصمیم به قطع روابط خودش با ایران گرفته.
البته سابقه در این جریان و سابقهش عملا برمیگرده به قتل زهرا کاظمی در زندان اوین توسط ماموران جمهوری اسلامی و با اون وضع فجیع که دنباله همون روابط سیاسی ایران و کانادا به حداقل ممکن خودش رسید. و در این ماه‌های اخیر هم خب جریانات سوریه مؤثر بوده در این قضیه. جمهوری اسلامی همراه با چین و روسیه در کنار رژیم بشار الاسد هستند و دارن کمک‌های زیادی به اون رژیم می‌کنن، در حالی که جامعه جهانی خواستار برکناری رژیم اسد هست. و مسئله اتمی ایران هم یکی دیگر از مسائل حاد جهانی هست. اینا همه دست به دست هم داده. البته مسائل دیگری هم مطرح بوده. فرض بفرمایید حدود 1-2 ماه پیش از این مسئول فرهنگی سفارت ایران در پایتخت کانادا شهر اتاوا اومدن گفتن که ایران تصمیم داره که در بین جامعه ایرانی نفوذ بکنه و کمک کنه که ایرانیان بتونن به مقامات بالای سیاسی در کانادا برسن تا اینکه بتونن به دولت ایران خدمت کنن عملا. خب این یک بیانیه بسیار بسیار نامناسب و نامتناسبی بود که در واقع عملا دخالت یک کشور یا تعلیم و تربیت جاسوس در یک کشور برای رسیدن به مقامات بالای سیاسی تلقی میشد. همه این عوامل می دست به دست هم داد تا دولت کانادا تصمیم گرفت که رابطش رو با ایران به کل منتفی بکنه.
آقای مریدی، البته برخی گمانه‌زنی ها هم حاکی از این موضوع هست که مسائل خاص دیگه هم وجود داره که باعث شده اکنون دولت کانادا تصمیم بگیره روابط دیپلماتیکش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. آیا شما در این زمینه هم چیزی شنیدین؟
خب یکی دیگر از مواردی که دولت کانادا بهش اشاره کرده عدم رعایت کنوانسیون ژنو هست. همونطور که اطلاع دارید تا کنوانسیون ژنو دیپلمات‌های خارجی در هر کشوری جانشون محفوظ است، مسئول هست. خب دولت ایران بعد از انقلاب می‌دونیم که سفارت امریکا رو حمله کردن، دیپلمات‌ها رو گروگان گرفتن. همین چند ماه پیش به سفارت انگلستان حمله کردن و اصلا دیپلمات‌های کانادایی هم احساس به اصلا امنیت نمی‌کردن در ایران. این هم یکی دیگر از مواردی بود که مؤثر بود در تصمیم گیریشون. و مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران از همون زمانی که رژیم جمهوری اسلامی رو کار اومده مطرح بوده در دنیا و هنوز هم مطرح است. این عوامل مجموعاً و بعد نارضایتی جامعه ایرانی کانادا هم خب یکی دیگر از نکاتی است که طبیعتاً تحت تاثیر این تصمیم رو تحت تاثیر قرار داده. ایرانیان کانادایی حدود 300 هزار نفر یا کمتر بیشتر گاهن گفته میشه. خب این تعداد هم به هر حال از دست حکومت جمهوری اسلامی ایران در رفتن اومدن کانادا یا در کشورهای دیگه هم ایرانی ها ساکن شدن به همین ترتیب بوده. دولت های مربوط هم به هر حال نظرات کلی این جوامع هم در نظر میگیرن.
آقای مریدی ببخشید، آیا به تصور شما که یک سیاستمدار با سابقه هستین، این قطع روابط دیپلماتیک کانادا پس از آمریکا و انگلیس روندی است که میتواند ادامه پیدا کنه و به کشورهای دیگه هم تسری پیدا کنه؟
امکانش زیاد هست. کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای غربی در جهان غرب ممکن هست بعضی هاشون از انگلیس و الان کانادا تبعیت بکنن و سفارتخونه‌شو در ایران ببندن. اگر شرایط یه خود از اینم سخت‌تر بشه طبیعتا احتمال اینکه کشورهای دیگر هم سفارتشون ببندن هستش.
با اخراج کارکنان و دیپلمات‌های ایرانی از کانادا و پیامد این تصمیم درباره ایرانیان مقیم کانادا احتمالاً یک بلا تکلیفی به وجود میاد در مورد فرزن تمدید پاسپورت یا مسائل کنسولی، در اون مورد آیا فکری شده؟
ایران و امریکا همونطور که میدونید 33 سال هست که رابطه دیپلماتیک ندارن، ولی کشورهای ثالث حافظ منافع امریکا در ایران و منافع ایران هستن. در مورد کانادا هم من فکر میکنم که یه همچه وضعیتی پیش خواهد آمد، توافقی خواهد شد که کشور ثالثی منافع ایران رو در کانادا و بالعکس کانادا در ایران رو به عهده بگیره و اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً مشکلات کنسولی برطرف خواهد شد.
درباره قطع ناگهانی روابط دولت کانادا، روابط دیپلماتیک این کشور با جمهوری اسلامی ایران شنیدید. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با رضا مریدی صحبت می‌کرد، نماینده پارلمان محلی اونتاریو در کانادا. اما حالا که بحث تحریم‌ها هست و در پی مطرح شدن احتمال اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد فشار و گفتگوی همزمان اون رو بی‌نتیجه خونده. نوشین سید حسینی.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به احتمال اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران، رویکرد همزمان فشار و گفتگو را بی‌نتیجه خواند و از آن به عنوان ابزاری منسوخ یاد کرد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در پایان نشست دو روزه خود در قبرس از شکلگیری اجماعی برای اعمال اقدامات تنبیهی علیه ایران خبر دادند و هدف این اقدامها را فشار بر ایران به منظور تعامل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش توصیف کردند. این در حالی است که رامین مهمانپرست ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا در مورد تشدید تحریم‌ها علیه ایران را غیر مسئولانه خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه پس از نشست اعضای اتحادیه اروپا در قبرس ضمن اشاره به تأثیر جدی تحریم‌های حاضر بر ایران، لازمه اضافه کردن فشار بر ایران را تشدید تحریم‌ها دانست. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک حاضر در این نشست گزارش داد که بریتانیا قصد دارد در نشست آتی اتحادیه اروپا در اواسط ماه اکتبر، یعنی حدود یک ماه دیگر، موافقت اعضای این اتحادیه را به اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه بخش انرژی و بازرگانی ایران جلب کند. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هدف تحریم‌های آینده این اتحادیه را تمرکز بر روی تمامیت بخش انرژی و بستن راه‌هایی دانست که ایران در چند سال گذشته برای دور زدن تحریم‌ها از آنها استفاده کرده.
خط نخست این تحریم‌ها بخش انرژی، ولی این بار دیگه فقط نفت نیست و همون موقع هم که صحبت‌های بود اشاره شد که به زودی گاز هم زیر ذره‌بین تحریم‌ها وارد خواهد شد و این بار تمامیت بخش انرژی خواهد شد. باز البته نفت تاکید اصلی خواهد بود، ولی گاز فصل دوم این تحریم‌ها که بسیار جدی خواهد بود برای ایران، اینه که کانال‌ها و مسیرهایی که برای دور زدن تحریم‌ها در این 3 سال ایجاد شده، خب یک مقدار قابل توجهی از اینها شناخته شده و اینها فشار مستقیم برای بستن این کانال ها و در حقیقت تجارت موازی که ایران در خارج از طول تحریم ها ایجاد کرده بود اونها تاکید خواهد شد و تمرکز خواهد شد. هر دو اینا روی همدیگه بذاریم، این شاید به جدی بودن و پرهزینه بودن همون تصمیمی که در مورد بیرون بردن ایران از سویفت بود باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه در پی برگزاری نشست اتحادیه اروپا، علاوه بر وزیر خارجه بریتانیا، وزرای خارجه آلمان و فرانسه هم موضعی مشابه ویلیام هیگ در قبال برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کردند. این خبرگزاری دلیل این رویکرد را لبریز شدن کاسه صبر اتحادیه اروپا از عدم حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 عنوان کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی را از رادیو فردا شنیدید در مورد احتمال اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، اما اشاره هم شد تو این گزارش وزیر خارجه آلمان در دیدار روز یکشنبه خودش از اورشلیم ضمن اعلام همبستگی با اسرائیل مجهز شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی رو غیر قابل قبول دونست. در همین حال هم یک روزنامه اسرائیلی نوشته دولت اسرائیل خواهان این هست آلمان پیش از فروش سلاح‌های خودش به کشورهای عربی با اون کشور یعنی اسرائیل مشورت کنه. درباره این مسائل بیشتر از شهرام میریان میشنویم.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان در سفر روز یکشنبه خود به اسرائیل از دیدار با مقام‌های بلندپایه این کشور بهره گرفت و بار دیگر حمایت کشورش را با اسرائیل در قبال برنامه اتمی ایران ابراز داشت و از جمهوری اسلامی ایران خواست که بر سر میز مذاکره بازگردد و پیشنهادهای سازنده ارائه کند. به گفته گیدو وستویله حل مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی و گفتگو هنوز منتفی نشده. به که این سخنان را پس از دیدار با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل بیان می کرد، یادآور شد که آلمان در کشمکش بر سر برنامه اتمی ایران چون گذشته در کنار اسرائیل ایستاده و همزمان تأکید کرد که مجهز شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی غیر قابل قبول است. در پایان این دیدار اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هم ضمن ستایش از آلمان به عنوان مهمترین حامی اسرائیل گفت در تلاش‌های جهانی جهت جلوگیری از مجهز شدن ایران به سلاح‌های اتمی آلمان نقش مهمی بازی می‌کند. در دیدار با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گیدو وستویله اطمینان داد که آلمان مانند گذشته در کنار اسرائیل ایستاده است. دیدار وزیر خارجه آلمان از اسرائیل در حالی صورت گرفته که اتحادیه اروپا در حال تدوین پیشنویس تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران است. در رأس بسته تحریمی اخیر این اتحادیه که از 11 تیر ماه امسال به مرحله اجرا درآمده، عدم خرید نفت از ایران قرار دارد که به نوشته روزنامه‌های آلمان چون این تحریمی به اقتصاد این کشور آسیب فراوان وارد کرده. در همین حال چند روزنامه آلمانی به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس نوشتند که اسرائیل خواهان آن است آلمان پیش از فروش جنگ افزارهای ساخت خود به کشورهای عربی با دولت اسرائیل مشورت کند. چون این خواسته ای از سوی اسرائیل در حالی مطرح می شود که چند روز پیش سایت خبری مجله شپیگل به نقل از محافل سیاسی گزارش داد آلمان در نظر دارد دو فروند زیردریایی ساخت خود را به مصر بفروشد. سوای این باز هم گفته می شود که آلمان قرار است چندین فروند تانک مجهز و مدرن خود به نام لئوپارد 2 را به عربستان سعودی و چند ناو جنگی هم به الجزایر بفروشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اضافه میکنم که شما علاوه بر خبرهایی که از طریق رادیو میشنوید یا از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید، از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید همین اخبار رو دنبال کنید. هر چند ساعت یک بار همکارانم در این بخش خبرها رو سعی میکنن در صفحه فیسبوک بروز کنند. و بریم سراغ آذربایجان شرقی و خبرهای مربوط به زلزله در این شهر، در شهرهایی که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد و دستگیری گروهایی از امدادرسانهایی که به مردم زلزله دیده کمک می‌کردند. امدادرسانهایی که البته به زندان اوین منتقل شدند و وضعیتشون هم چندان روشن نیست. فهیمه خضر حیدری با سپهر عاطفی صحبت کرده از فعالان حقوق بشر که پرونده نوید خانجانی را پیگیری کرده و قبل از هر چیز در مورد آخرین وضعیت این فعال حقوق بشر پرسیده.
نوید خانجانی ته تماس تلفنی که با خانوادهشون داشتن گفتن که به بند 350 زندان اوین منتقل شدن. یکم شهریور امسال بود که به همراه 35 تن از فعالان مدنی که مشغول کمک رسانی بودن به زلزلگان آذربایجان شرقی بازداشت شدن.
آقای عاطفی، اشاره کردید به زمان دستگیری نوید خانجانی که همراه عده دیگه مشغول امداد رسانی به زلزله زدگان بوده، آیا ایشون به همین دلیل دستگیر شدن؟
البته یک صحبتهایی شده بود از طرف برخی از مسئولین که میخواستن نان فاسد پیدا شده در کمپی که مشغول امداد رسانی بودن، ولی اینها همه در واقع بهانه هایی هست که بعد از بازداشت تراشیده میشه که در واقع خودشون هم ابتدا چون در حال یک سری فعال مدنی یک جا جمع شده بودن و داشتن همکاری میکردن، داشتن نواقصی که در امداد رسانی بوده و به کمک نیروهای مردمی داشتن جبران میکردن، به هر حال برای حاکمیت حساسیت برانگیز هست و دستگیرشون میکنه. بعدن مثل خیلی از موارد دیگه مشغول پرونده سازی میشن که ببینن به چه جرمی باید حالا این روند دادرسی رو طی کنن.
نوید خانجانی پیش از این هم مدتی رو در زندان گذرونده بود. در مورد پرونده پیشین ایشون برای شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
بله، نوید خانجانی فعالیت حقوق بشری داشت و با کمیته گزارشگران حقوق بشر همکاری میکرد و جز مؤسسین جمعیت مبارزه با تعویض تحصیلی بود. توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و دوران طول مدتی در انفرادی بود و 10 بهمن ماه سال 89 به تحمل 12 سال حبس تعزیری محکوم شد، ولی هنوز برای اجرای احکام نرفته این حکم و بنابراین الان هم که نوید خانجانی در زندان هست به دلیل 12 سال حکمش نیست و برخلاف یک سری از رسانه‌های داخل ایران هم که گفته بودن که چند نفر زندانی فراری بین امداد رسانان بودن که به نوید خانجانی و حسین رونقی و واحد خلوصی اشاره داشتن و 2-3 نفر دیگه که حکم داشتن، اینا به هیچ وجه فراری نبودن و آزادیشون همه به قید وثیقه و آزادی مشروط بود. جا داره که به حسین رونقی هم اشاره کنم که متاسفانه وضعیت پزشکیش اصلا مناسب نیست و الان مشخص نیست که در چه شرایطی داره نگهداری میشه و مثل اینکه کلیش خونریزی داشته.
آقای عاطفی، خانواده خانجانی کلن بجز نوید اعضای زندانی دیگه هم داشتند و دارند، چرا این خانواده در چنین وضعیتی به سر میبرند در ایران؟
به هر حال خانواده خانجانی، آقای جمال الدین خانجانی جزو 7 مدیر جامعه بهایی قبلا به 20 سال زندان محکوم شده بودن. آقای فؤاد خانجانی نوه ایشون به 4 سال حبس، خانم لوا خانجانی باز نوه ایشون. به هر حال حبسای طولانی مدت و بیمورد که به هر حال به خاطر این هست که عضویت جامعه بهایی رو دارن و جزو اقلیت مذهبی بهایی هستن در ایران، به هر حال مزید بر علت هم میشه که کوچکترین فعالیتی برای حقوق بشری باشه، امداد رسانی باشه، هر چیزی که باشه برای حاکمیت حساسیت برانگیز هست و به حبس‌های طولانی مدت محکومشون میکنه.
درباره برخی از امدادرسانان زلزله دیدگان در آذربایجان شرقی شنیدید که دستگیر شدن، در زندان به سر می‌برند و تقریبا در مورد آخرین وضعیت اونها شنیدید از زبان سپهر عاطفی از فعالان حقوق بشر. در مورد اونها به سوالات فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا جواب میداد. یک گزارش بشنویم در ادامه. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ایران روز یکشنبه توی یک نشست خبری از غرق شدن 175 نفر در دریای خزر از ابتدای تیر ماه خبر داد. آقای ذوالفقاری گفته که نیروهای دریابانی ایران در این مدت 806 نفر رو که در حال غرق شدن در دریای خزر بودن نجات دادند. حسین قویمی.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز یکشنبه از غرق شدن 3 نفر در رودخانه دز در خوزستان خبر داد و واحد مرکزی خبر ایران نیز گزارش کرده است که روز جمعه 2 مرد و 1 دختر 16 ساله که همگی مسافر بودند در آبهای سواحل گیلان جان سپردند. خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که مرگ و میر بر اثر غرق شدن در ایران طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده و بر پایه آمارهای پزشکی قانونی طی 5 سال گذشته بیش از 2000 شهروند در سواحل شمالی کشور جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش، آمارهای سال جاری نشان می‌دهد قربانیان دریا و رودخانه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش 9% داشته است. البته این آمار تنها مربوط به سواحل ایران در دریای خزر است و به نوشته خبرگزاری مهر در مجموع هر سال 1240 ایرانی در حین شنا کردن جان خود را از دست می دهند. این خبرگزاری در ادامه می نویسد که مسئولان فدراسیون نجات غریق مدعی‌اند با حداقل امکانات و تجهیزات طی مدت 8 سال توانستند جان 54,000 شهروند را در سواحل مازندران، گیلان و گلستان نجات دهند. بررسی آمار غرق شدگان 5 سال اخیر در ایران نشان می‌دهد که در این دوره استان خوزستان بیشترین تعداد قربانیان و خراسان جنوبی کمترین تعداد را داشته است. بنابر آمار یاد شده در سال 1390 در خوزستان 204 نفر و در خراسان جنوبی 3 نفر غرق شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
25 دقیقه بامداد در تهران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با گزارش و گفتگویی در مورد بازار آزاد ارز ایران که حاکی است نرخ دلار در معاملات روز یکشنبه یک رکورد تازه بر جا گذاشته و دلار به 2450 تومان رسیده. نرخ یورو هم از مرز 3100 تومان گذشته. نوشین سید حسینی در گفتگوی با آرش حسنی همکارم در بخش اقتصادی رادیو فردا در مورد دلایل این افزایش بی سابقه پرسیده.
اگر بخوایم جهش یک روزه قیمت ارزها به ویژه قیمت دلار رو در بازار روز یکشنبه ارز ایران بررسی بکنیم، شاید مهمترین دلیل و دم دستی ترین دلیلی که برای این واکنش یک روزه بشه پیدا کرد، واکنش بازار به اخباری هستش که در این یکی دو روزه منتشر شده. خبرهایی مبنی بر بسته شدن سفارت کانادا در تهران، درخواست دولت کانادا از دیپلمات‌های ایرانی برای خروج از کشور کانادا و انتشار خبرهای مبنی بر ادامه و تشدید تحریم های احتمالی اتحادیه اروپا علیه ایران، که به هر حال تمام این اخبار نشان از این داره که شرایط تحریم‌های اقتصادی برای ایران دشوارتر میشه و این دشواری به معنای این هستش که آورد دلار به اقتصاد ایران، یعنی حرکت دلارهای نفتی به داخل اقتصاد ایران، دشوارتر از قبل خواهد شد. این به معنای کمبود عرضه دلار در اقتصاد ایران خواهد بود و همین واکنش بازار نشون میده که بازار انتظار این رو داره که در آینده عرض کمتر و دلار کمتری به اقتصاد ایران تزریق بشه.
آرش، تأثیر این افزایش قیمت دلار رو که البته همراه با دلار قیمت پوند و یورو هم افزایش پیدا کرده، تأثیر این افزایش رو بر واردات و صادرات ایران چی میبینی؟
مهمترین تأثیری که این افزایش قیمت میتونه بگذاره این هستش که به هر حال اون بخشی از اقتصاد ایران که در این سالهای اخیر بیشتر از گذشته هم به واردات کالاهای خارجی وابسته شده، اون بخش کالاهای خودش رو با دلار بالاتری تامین میکنه و به هر حال این افزایش قیمت دلار منتهی میشه به افزایش قیمت تمام شده کالاهایی که احتمالا مواد اولیه‌شون یا کالاهای واسطه‌ایشون رو از خارج از ایران و با دلار تامین می‌کنن. اما شاید مهمتر از همه اینها این باشه که بعضی از کالاها در اقتصاد ایران مثل دلار یا مثلا مثل سکه کالایی هستن که به عنوان شاخص تمام صنوف و تمام تجار برای محک زدن کالای تولیدی خودشون با اون کالا سنجیده میشن. یعنی ممکنه که مثلا راننده تاکسی امروز از مسافر خودش کرایه بالاتری رو طلب بکنه، در حالی که اصلا اون کالایی که اون تولید میکنه، اون خدماتی که اون تولید میکنه هیچ ارتباطی با دلار به شکل مستقیم نداشته باشه. این اثر روانی که قیمت دلار روی افزایش قیمت سایر کالاها و در نهایت بالا رفتن تورم میذاره انکارناپذیر در اقتصاد ایران.
در کنار این افزایش قیمت دلار، قیمت ارز در واقع در ایران، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی هم دولت رو متهم کرده که به بانک مرکزی دستور داده تا از ارائه ارز به بازار خودداری کنه. تحلیل این صحبت احمد توکلی چی هست؟
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بعد از چند ماهی که گذشت و معلوم شد که دولت برای تامین اون مبلغ یارانه های نقدی با مشکل تامین مواجه هستش، همیشه این گمان زنی بین به ویژه نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان مستقل بوده که دولت یکی از شیوه های تامین اون کمبودهای خودش رو در بازار ارز جستجو میکنه. به هر حال بزرگترین بازیگر بازار ارز بانک مرکزی هستش. بانک مرکزی وقتی ارزش رو کاهش بده به بازار، طبیعی هستش که بازار با افزایش قیمت روبرو میشه. همواره این اتهام به دولت وارد بوده که دولت خودش تمایل داره که قیمت ارز در بازار بالا باشه، علارغم اینکه دولتی ها هم چندین و چند با این رو تکذیب کردن، از وزیر اقتصاد گرفته تا معاونینش، و گفتن که دولت سودی از این بابت نمیبره. اما همونطور که تو هم گفتی، آقای توکلی هم همچنان به این نظریه باور داره که دولت و بانک مرکزی میتونن بازار رو کنترل بکنن، و اشاره آقای توکلی مثل سایر نمایندگان به این نکته هستش که دولت خودخواسته این قیمت رو بالا میبره. شاید بد نباشه که به این اشاره بکنیم، خیلی از کارشناسان مستقل هم معتقدند که علاوه بر اثر تحریم ها، اون چیزی که واقعا در بازار عمل کرده و قیمت دلار رو نسبت به پارسال بیش از دو برابر افزایش داده، نابسامانی سیاست های اقتصادی دولت در بازار ارز هستش. شاید در این چند ماه گذشته دولت و بانک مرکزی بیش از هر زمانی در تاریخ اقتصاد ایران در این بازار اعمال نفوذ کردن، بخشنامه صادر کردن، تغییر سیاست دادن، و همین تغییر سیاست های مکرر در بازار ارز یکی از دلایل نابسامانی در بازار باشه. یک روز ما مواجه هستیم با اینکه ارز مسافرتی قطع میشه، یک روز دیگه با پاسپورت داده میشه، روز دیگه ما شاهدین هستیم که برنامه‌ای برای سنرخی کردن میاد، روز دیگه صحبت از راه اندازی بازار بورس ارز هست. همه این اخبار متناقض، متفاوت و مکرری که دولت مردان اعلام میکنن باعث شده که بازار ارز به این وضعیت نابسامان امروزی در بیاد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. تا الان نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و من به شما سلام میکنم اگه تازه به ما پیوستید، و سلام و شب بخیر به شما در ایران اگه همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در طول این مدت باقی مونده شما هم خبرها رو میشنوید و هم در برنامه هفتگی صدای دیگر باز هم درباره زنان میشنوید. با مینا بهارمست باشیم و خبرهای تازه.
با سلام، روز یکشنبه در چند شهر عراق بر اثر تیراندازی و انفجار چند خودرو دست کم 80 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. این حملات در کرکوک، بصره، العماره و ناصریه رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است. رسانه‌های دولتی سوریه از کشته شدن 17 نفر در انفجاری در حلب خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه می‌گوید این انفجار در نزدیکی بیمارستان و مدرسه رخ داد و 40 نفر هم زخمی شدند. ساکنان محل به خبرگزاری رویترز گفتند که ارتش از این ساختمان‌ها برای جنگ با شورشیان استفاده می‌کرد. جنگ در حلب از شنبه شب شدت گرفته و ارتش سوریه مواضع مخالفان را از زمین و هوا زیر آتش گرفته است. مخالفان می‌گویند 77 نفر در 2 روز گذشته در این شهر کشته شده‌اند. آخرین روز مسابقات پارالمپیک لندن روز یکشنبه برگزار شد و مراسم پایانی آن همکنون در جریان است. چین با 95 مدال طلا، روسیه با 36 و بریتانیا با 34 مدال طلا در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند. ایران با 10 مدال طلا در ردیف 11 قرار گرفت. آیت الله خامنه‌ای در پیامی افتخارات ورزشکاران ایرانی را مایه سرافرازی ملت خواند و از ورزشکاران تشکر کرد. آقای خامنه‌ای افزود که پایبندی ورزشکاران به احکام اسلامی سپاس جداگانه می‌خواهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کاروان ورزشکاران ایرانی به دلیل مسائل فرهنگی در مراسم پایان مسابقات شرکت نکرده است. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه با پیروزی 0-0 در مقابل ژاپن به مسابقات جهانی سال 2013 راه یافت. تیم ایران در 3 گیم پی در پی ژاپن را شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم والیبال مردان ایران روز جمعه در اولین دیدار خود 0-3 بر ژاپن پیروز شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه حدود 1000 تن از زنان ایران برای تماشای مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و ژاپن به ورزشگاه آزادی تهران رفتند، اما نیروی انتظامی مانع ورود آنها به سالن 12000 نفری شد. بر پایه این گزارش، در پی آن زنان در پشت درهای سالن تجمع کردند که ماموران انتظامی و حراست برای پایان دادن به تجمع آنها با ماشین‌های مخصوص آنها را از محوطه بیرون بردند. فدراسیون والیبال ایران روز یکشنبه ساعتی قبل از شروع مسابقه بدون ذکر دلیلی اعلام کرد که ورود زنان به سالن ممنوع است، در حالی که به زنان روز جمعه اجازه ورود به سالن داده شده بود.
متشکرم. اینا بهار ماست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. البته اگه 28 دقیقه دیگه همچنان با ما باشید، باز هم میتونید اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید بعد از مجله نیمه شب. درباره مسائل و مشکلات زنان در ایران میشنویم در چند دقیقه آینده توی برنامه هفتگی صدای دیگر. اگه تا 10 دقیقه آینده البته همراه رویا کریمی مشت بمونید و یادتون باشه که سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرهای تازه رو از طریق صفحه وبسایت رادیو فردا دنبال کنید یا از طریق صفحه فیسبوک ما رادیو فردا رو در فیسبوک جستجو کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. ورزشکاران و طرفداران مسابقات ورزشی معتقدند برای اولین بار در سالهای گذشته نام زنان ورزشکار همرده نام زنان بازیگر و سیاستمدار در ایران قرار گرفته و اونها این امر رو مدیون زنانی میدونن که در ماهای گذشته چه در مسابقات المپیک و چه در مسابقات پارا المپیک لندن خوش درخشیدند. هرچند 8 زن حاضر در مسابقات المپیک هیچ کدومشون نتونستن به نتیجه بهتر از مقام ششم دست پیدا کنن، اما در عوض ورزشکاران زن معلول ایرانی 2 مدال رو برای ایران به ارمغان آوردن. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک همراه ماست و برای ما از این خوش درخشیدن زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات پارالمپیک بگه.
اگر به مصاحبه های خود مسئولین ورزشی در نظام جمهوری اسلامی مراجعه کنیم، خود اونا هم بارها اشاره کردن که تبعیض وجود داره بین امکاناتی که تخصیص پیدا کرده این ورزشکاران زن و مرد غیر معلول. و حالا تصور کنید که در حوزه معلولین این ماجرا چقدر ابعادش گسترده تره. یعنی در بسیاری از استانها حداقل امکانات برای ورزشکاران معلول وجود نداره، در رده مردان برای زنان که اصلا هیچی. و اون امکاناتی که در کشورهای صنعتی برای معلولین به شکل عادی وجود داره، در ایران در اغلب استانها خصوصا هر چقدر از مرکز دورتر میشیم، اون امکانات برای ورزشکاران معلولی که میخوان در پارالمپیک شرکت کنن هم وجود نداره، چه برسه معلولین عادی. و برای معلولین زن کاملا این مسئله پررنگ‌تر هست. به همین خاطر ارزش این مدال‌هایی که کسب شد، حتی ورزشکاران زنی که مدال نگرفتن، فوق‌العاده چشمگیر هست، قابل تقدیر هست. خود جامعه اشراف داره به این قضیه، به همین خاطر بازتاب چشمگیری داشته نتایج خوب ورزشکاران دختر و زن ایرانی در پارالمپیک لندن.
آقای رستم‌پور، تقریبا تمامی زنانی که به بازی‌های المپیک اعزام شدند زنانی هستند که در ورزش‌های انفرادی شرکت کردند و ما هیچ تیمی از ورزش‌های گروهی جز در حوزه قایقرانی نداشتیم. به نظر شما دلیل این ماجرا چه هست؟
علت اصلی این ماجرا این هست که امکانات متمرکزی برای اینکه یک تیم رو به شکل سازماندهی شده حمایت کرد، ارتقا داد، براش برنامه‌های تدارکاتی انجام داد، به اردو فرستاد، اینا وجود نداره برای ورزش معلولین در رده زنان در ایران. یعنی ما در ورزش‌های تیمی معلولین مرد خب در والیبال نشسته از ابتدا ایران خوب بوده و در فوتبال هم نتایجش بد نیست، اما به طور کلی در رشته‌های تیمی چه در رقابت‌های المپیک لندن که اصلاً هیچ تیمی از ایران حضور نداشت، در رقابت‌های پارالمپیک هم باز این مسئله چشمگیره. در رده زنان به شدت این ماجرا ملموس هست، به این خاطر که این نشون میده همین ورزشکارهایی که در پارالمپیک هم مدال میگیرن، اینا اغلب خودشون تنهایی چقدر باید ممارست داشته باشن، چقدر باید استقامت به خرج بدن، مقابل مشکلات بیستن، تنهایی تمرین کنن، برای خودشون حریف تمرینی پیدا بکنن، مربی پیدا بکنن، در سخت‌ترین شرایط رقابت بکنن، بتونن برسن به پارالمپیک. قطعا اگر اون امکانات و چارچوب‌ها و الزامات وجود داشته باشه، چرا که نه، در رده تیمی هم معلولین ایرانی میتونن خوش بدرخشن.
در مسابقات پارالمپیک لندن تا جمعه گذشته زهرا نعمتی در رشته تیراندازی کمان روی ویلچر تونست مدال طلا رو برای کاروان ایرانی به همراه بیاره و ساره جوانمردی در رشته تپانچه بادی مدال برنز رو به دست آورد. با
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دختران آنقدر رضایت دارند که دیگر حد ندارد. این جمله است که حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد جداسازی جنسیتی در این دانشگاه به خبرگزاری‌ها در ایران گفته. به گفته او، با جداسازی کلاس‌های درس در دانشگاه علامه طباطبایی، آمار مشروطی‌ها کمتر از نصف شده و از 1300 نفر در سال گذشته به 600 نفر در سال جاری رسیده. نتایج اولیه آزمون سراسری سال 91 هم در حالی اعلام شده که دفترچه انتخاب رشته نشون میده که تفکیک جنسیتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در نحوه پذیرش داوطلبان دختر به شکل گسترده‌ای اعمال شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در سال 91 در بیش از 30 دانشگاه کشور و همینطور بیش از 70 رشته دانشگاهی داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش میشن. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد این تفکیک‌های جنسیتی میگوید:
ببینید، این یک جریانیه که شروع شده و اگر که واقعا جلوش گرفته نشه، که خوشبختانه الان داره با نوشتن مقالات، با گذاشتن سمینارهای مختلف، با بحثایی که تو رسانه ها میشه، عکس العمل هایی داره نشون میده، هر چند به هر حال با محدودیت های خاص خودش، این جریان باید جلوش گرفته بشه، برای اینکه واقعا ویران کننده است. یعنی توی دانشگاهش هم همینطور. شما ببینید، ایران کشوریه که نزدیک به 150 سال از زمان مشروطه داره تلاش میشه برای اینکه زنان به آموزش دست پیدا کنن، به امکانات مساوی آموزش دست پیدا کنن. ما زنایی مثل صدیقه دولت‌آبادی رو داریم، ما انجمنای زنایی مثل نسوان وطنخواه، مخدرات وطن، اینها رو داشتیم که چه بکنن برای اینکه امر آموزش برای زن و مرد یکسان بشه، یعنی از یک شرایط یکسان برخوردار شه. این جزء افتخارات ایران بوده. حالا بعد از این همه وقت، یعنی واقعا چرا باید 100 سال 150 سال تلاش مادر بزرگا، اجداد، مادران، پدران، برادران، همه رو بذارن زیر پاشون بابت فقط یک سلیقه؟ این فقط سلیقه است. چون شما در تمام این دوره ها که نگاه کنید، از تمام این مسئولینی که بودن، همیشه همواره بحث از این شده که زنان هم دوش مردان باید حرکت کنن. حتی بعد از انقلاب، اصلا شما دقت کنید که اتفاقا بعد از انقلاب در همون دوران چقدر زنان از خانواده های شدیدن مذهبی، خیلی خیلی سنتی، وارد دانشگاه شدن و اصلا چهره دانشگاه ها رو تغییر دادن. چی شد؟ یهو چه اتفاقی افتاد؟ چه حراسی به دل کسی راه داد این که مثلا شو از کسانی که توی دانشگاه هستن 60%شون دختره؟ چه اشکالی داشت؟ این میتونستی افتخار باشه برای کشور ما، که بود. اگر نبود، یونسکو اینو با افتخار اعلام نمی‌کرد.
حذف پذیرش زنان در گروه‌هایی مثل گروه‌های زبان خارجه، حسابداری، روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره، مهندسی کامپیوتر، تاریخ و رشته‌های دیگه‌ای از این دست فقط به سبب تفکیک جنسیتی نیست. این رشته‌ها هر کدوم رشته‌هایی بودن که تا پیش از این زنان در اونها تحصیل کردن، مشغول به کار شدن و البته درآمدهای خوبی هم کسب کردن. کارشناسان معتقدن که محدودیت حضور زنان در این رشته به معنای سد بستن به روی درآمدزایی زنان و بستن دست زنان برای داشتن استقلال مالیه. اما اونطور که منصوره شجاعی میگه، این به اون معنا نیستش که با محدود شدن ورود دخترها به دانشگاه تعداد مردان تحصیل کرده و شاغل افزایش پیدا کنه.
اگر مردان نتونسته بودن وارد دانشگاه بشن، این به خاطر حضور دختران نبوده، این به خاطر بی‌انگیزگی بوده. مردان ما فرصت شغلی نداشتن. شاید اون نقش سنتی که به مردها اینطور حکم کرده بوده که تو به هر حال باید شغل مناسبی داشته باشی و اون میدیده که با درس خوندن نمیتونه اون درآمدو داشته باشه، خیلی وقتا شما وارد خانواده هایی میشدی که آقایون درس نمیخوندن، خانوم هاشون درس میخوندن، خانواده هایی که برادرها درس نمیخوندن، خواهرها داشتن درس میخوندن. جمهوری اسلامی ایران باید فرصت سازی میکرد تمام جوانها بعد از اینکه درسشون تموم شه بتونن شغلای مناسب پیدا کنن، وارد بازار کار بشن، اون وقت هم مرد هم زن پا به پای هم میرفتن جلو. اون باید به دنبال چراییش بگرده و البته که باید به هر حال خوشحال بشه که زنان مملکتش دارن رو به تعالی میرن. اما ریشه یابی کنه که چرا تعداد مردا کم شده. اگر تعداد مردا کم شده، مشکلی پیش اومده، مشکل رو حل بکنه، نه اینکه مشکل اضافه بکنه. مشکل اضافه کردن این که زنان رو خونه نشین بکنه، فرصت ها رو ازشون بگیره، جامعه رو به قهقرا ببره. زحمت 150 سالی که واقعا تو تاریخ ایران مثل نگین درخشیده که زنان از زمان مشروطه تا حالا دارن مدرسه سازی کردن، حق آموزش به دست آوردن، همه رو بذارن کنار بابت یک تصمیم، یک سلیقه.
نیلوفر انسان، فعال مسائل زنان، در مقاله‌ای که در سایت تغییر برای برابری منتشر شده نوشته: فقط کافیه روزی رو تصور کنید که اعلام بشه با کمبود معلم زبان انگلیسی مواجه هستیم و چون معلم مرد نمیتونه آموزش دختران رو بر عهده بگیره، کلاس‌های زبان دختران تعطیل خواهد شد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با شماره تماس‌های رادیو فردا در میون بگذارید: 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. با مراجعه به صفحه فیسبوک برنامه هفتگی صدای دیگر هم میتونید نظرات خودتون رو ثبت بکنید. فقط کافیه که صدای دیگر و یا دیادر وایس رو بر روی صفحه فیسبوکتون سرچ کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.